شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای علی اصغر حاج‌سه جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی هستیم. آقای علی اصغر حاج‌سه جوادی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
عرض می‌کنم که سلام علیکم آقا.
نرمت تاریزی ها
خیلی
متشکر از آتفون. آقای حاج‌سه جوادی، چند پرسش از ما شده. میخواستم لطف کنید به این پرسش ها پاسخ بفرمایید. یک که در منطقه چه میگذره و با توجه به این که ما شاهد تغییر و تحولات بسیار گسترده و بنیانی در چند کشور هستیم، شاهد شورش ها و قیام هایی که در بعضی کشورها مثل مصر داره تا پای انقلاب هم پیش میره. خب این مردم چی میخوان؟ برای چی این خیزش رو کردند؟ چرا؟ و بلکه چه شباهت هایی بین این خیزش ها و جنبش بزرگ ملت ایران در سال 88 وجود داره؟ آیا اینا متأثر از انقلاب شکوهمند سال 57 که امروز به این وضعیت عفونتبار استبدادی مشتی اوباش رسیده، یا برآمده از اعتراض مردم به این ستمها و خیانت در ربایش انقلاب جنبش مردم ایران؟ حال با توجه به این شرایط وضعیت رژیم رو چگونه میشه تحلیل کرد و با این خشونت‌های وحشیانه که حتی به خودی‌هاشون هم رحم نمی‌کنند، اینا به کجا دارن میرن؟
عرض میکنم که در مجموع خود همه این عواملی که شما گفتید در به هم مربوط هست و از همه مسائل به اینجا ختم میشه که به هر حال یک منطقه، به قول سیاستمدارها، یک منطقه استراتژیک، یک منطقه ژئوپلیتیک، یعنی منطقه حساس جغرافیای سیاسی که تقریبا در دنیا این شباهته، یعنی میشه گفتش که به خاطر عواملی که درش وجود داره به صورت حساسی برای مردم منطقه و برای بسیار نیروهای بزرگ پیشرفته صنعتی و اقتصادی و سیاسی مثل آمریکا، مثل اروپا سراسری، آمریکا و حتی روسیه در اومده. برای اینکه این منطقه منطقه ایست که در واقع دارای ذخایر عظیم نفت و گاز که در مجموع و دارای یک نوع به اصطلاح قبایل و اقوام مختلفی که در مجموع در تاریخ و تحولات تاریخی به صورت به قول معروف به طور قوم عرب در اومده با کشورهای مختلفی که به تدریج ایجاد شده، بخشی از اونها مثل دومان آفریقای شمالی مثلا تونس، الجزایر، مراکش، موریتانی، بعد دومان رو میاد به لیبی و کشیده میشه به مصر و برای خلیج فارس تا ایران و همین شرکشین های فعلی که جز اگر بگوییم که مصر و ایران دو کشور بسیار تاریخی ثابت منطقه بودن، سایر کشورها به نوعی ساخته شدن در نتیجه تحولات تاریخی از موقعی که پای استعمار در منطقه باز شده، مخصوصا انگلیس، بعد از اون فرانسه. در نتیجه منظور است که این منطقه الان که ما ملاحظه میکنیم، میدونیم که در تمام این منطقه رژیم ها رژیم های دیکتاتوری است، یعنی رژیم هایی است که در رابطه با حمایت خارجی ها، یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها، و در رابطه با ثروت هایی که در زیر زمین این منطقه مصرف و در واقع رگ حیاتی حرارتی و انرژی که صنعت غرب رو تشکیل میده، این این صورت در اومده که از این اصل مراجعه میکنیم.
بله.
که در واقع از زمان شاه که بود تا زمان در مصر بود، زمان ملک فاروق بود، زمان پهلوی ها در ایران بود، و بعدا شیخ نشین ها که به کلی زیر سلطه امپراتوری انگلیس بود، که بعدا در حدود 30-40 سال بعد قبل به این صورت مستقل، یعنی بعد تخلیه نیروهای انگلیسی از شرق سوئد، به اصطلاح به این صورت در آمده و مورد حمایت من این طرف مدیترانم. همونطور که می ملاحظه میکنیم کشورهایی هستن که زیر بسیار حمایت فرانسه بودن و بعدا به صورت کشورهای مستقل می آمدن که الان الجزایر است و مراکش است و موریتانی است و تونس و بعدن بعد فرزیدی و این کشور، یعنی منظور نیست که این دیکتاتوری ها با توجه به رابطه که با غرب داشتن میبایش و با سابقه فرهنگی که به هر حال در منطقه حکومت میکرد که عقب افتاده بود از قدیم الایام و به همین ترتیب هم نگاه داشته شده بود، اینها حکومت ها رو در دست دارن و گرفتن و در نتیجه رابطه مردم ایران یا مردم منطقه به طور کلی از نظر محرومیت اقتصادی، از نظر محرومیت سیاسی، محرومیت اجتماعی، در واقع در نتیجه وجود ذخایر نفتی، ذخایر گاز و در نتیجه عرض می‌کنم که در رابطه با استثمار خارجی و در رابطه با دولت هایی که بر این منطقه به این صورت حکومت میکنن، یعنی به صورت استبدادی و به صورت دیکتاتوری. این در نتیجه جنگ دوم به این طرف این منطقه با دخالت آمریکا ایجاد اسرائیل مشکلی بر مشکل های منطقه افزود، یعنی بر حساسیت غرب عموما و مخصوصا آمریکا برای حفظ اسرائیل و به اصطلاح نه حفظ اسرائیل بلکه نگه داشتن اسرائیل به صورت یک نیروی نظامی قوی برای نظارت بر منطقه و ضرورت محدودیت آزادی ها. و این مشکل دیگری است که در منطقه ایجاد شده. به تدریج خب طبیعتا وقتی که براجع میکنید ببینید که اولین مثلا اقتیامی که در ایران شد مسئله جنبش نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، که در نتیجه ملی شدن صنعت نفت و این جنبش بزرگ سرایت کرد به مصر و مسئله کانال سوئز بود و اون موقعی بود که به هر حال افسران جوان مصری هم سلطنت فاسد ملک فاروق رو برداشتن و حکومت رو دست گرفتن و کانال سوئز رو ملی کردند و لشکرکشی شد و جنگ شد و همونطوری که اطلاع دارید در حدود سه جنگ بین عرب ها به طور کلی و اسرائیل ادامه پیدا کرد برای خاطر فلسطین و برای سرکوب به اصطلاح مردم فلسطین و پالاندنشون از سرزمین خودشون. و در نتیجه منظور این است که در اون نام افسران جواب که ناصر آمد، البته ناصر به قول معروف در خاطرات خودشان نوشته این معنا که ما آمدیم به عنوان افسر برای اینکه به صورت فساد سلطنت رو برچینیم و بعد در مسئله حکومت دموکراتیک بعد از اون بریم توی، یعنی از همون جایی که آمدیم، یعنی از سربازخانه ها بریم برگردیم سربازخانه.
بله.
ولی خب من وقتی که آمدم پشت میز نشستم مشغول مشاوره و مشورت شدم با به هر حال همین سیاست مدارا اونهایی که در دولت بودن، و به این نتیجه رسیدم که هر کسی که وارد دفتر من میشه و مشورت میکنم مثلا چه باید کرد، آیا برای فلان کار فلان کس لازمه، درد میکنه، نظر شما چیه، بعد میگم من به این نتیجه رسیدم که همه این هر کسی که به من میرسه پشت دیگری بعد میگه هزار عیب میتراشه، یعنی هر کسی برای کسب اعتبار برای خودش به اعتبار کردن دیگران، یعنی این اسرار فاسد شده سلطنت و فاسد شده به اصلا نظام استثماری که به اصلا سلطه انگلیس مخلوط شدن این اخلاق این وجود بعد میگفت که این کنفرانسی بود که ایشون توی خاطراتش در دانشگاه قاهره کرد. خب در نتیجه ما تصمیم گرفتیم به این نتیجه رسیدم که نه چه ما نمیتونیم برگردیم به بازکان ها و به اصلا سربازکان ها، ما مجبوریم این سرنگ بمونیم و به هر حال حکومت بکنیم.
بله.
در بنابراین با اون مقدماتی که نمیشد تصور کرد که این ملت عرب افتاده یه روستایی و به اصلاح پندکار که عرب مانده از نظر فرهنگی و زیر سلطه، قبلا همطور که اطلاع داری زیر سلطه امپراتوری عثمانی، خب اینها هم نه سیاست مدار بودن و نه اعتقاد به اون صورت داشتن و نه تمرین دموکراسی نکرده بودن. در نتیجه نظام میلیتاریستی یا نظام سیاسی بود و برخورد جنگ ها و شکست های مختلفی هم که با اسرائیل خوردن، و در نتیجه این مذهب وسیله ایجاد اکثر عمل مذهب در مقابل دیکتاتوری آمدن اخوان المسلمین و حسن البنا بود که راه باز کرد برای اصلاح تعصبات مذهبی که توجه همونطوری که اطلاع دارید بعد از سشته کردن ناصر به اصلاح سادات که آمد، سادات هم کشتند و یه سربازی یه تعصبات مذهبی آقای حسین مبارک آمد که این اشار هم جنرال آتش بود، جنرال هواپیمایی بود و در نتیجه این سازمان و ساختمان جامعه عقب مانده هرگز نتوانست بره به طرف دموکراسی.
بله.
مسئله در میگردیم به مسئله ایران، میبینیم که به همین ترتیب جامعه بود که مثلا در مشروطیت، در انقلاب مشروطیت، این انقلاب مثلا آگاهی خواهانه پیشگامانی بود که قانون رو میشناختن، دین رو میشناختن و مثلا احکام رو میشناختن و اولین و حرفی هم که زدن و اولین خواستی هم که کردن مثلا ایجاد عدالت خانه بود و همینطوری که در صحبت های قبلی هم شاید اشاره شده باشه، مثلا این بود که مسئله ایجاد عدالت خانه بود، مسئله مشروطیت، مسئله دموکراسی، مسئله آزادی ها بود. در نقل اون چرا که در اروپا سالها و سالها و با تحولات دو سه قرن به وجود آمده بود، هرچه مسئله در ایران نبود. ولی این پیشگامان یعنی همونطوری که به هر حال همه میدانند مسئله شکست های جنگ های ایران و روس و این مسئله دیداری در این علت این شکست ها و به هر حال عصر تازه شده شده بود و اروپا پیشرفته و عثمانی هم به همین ترتیب در نتیجه این قشر رو تحسین کرده به ایجاد دارالفنون و مسائل آگاه و عصری عوض شده بود، کم تجدیدی به وجود آمده بود، مسافرت ها به اروپا بیشتر شده بود و احتیاجات و خود پادشاهان و قاجار همونطور یکی پشت سر دیگری میرفتن اروپا میامدن و در نتیجه منظور این است که راه دیداری به طرف انقلاب هموار شد، ولی این راه به طرف روشنفکرها و اصلی روشنفکرها و در نتیجه آگاهی بسیار مسائل تجدد و لوازم و عوامل تجدد بود به احتیاج به آزادی روزنامه ها، آزادی گفتار، آزادی احزاب، آزادی انتخابات که تمام این مسائل برای توده های مردم تازگی داشت، یعنی اصلا اطلاعی نداشتن.
بله.
و قرنها بود که زیر ستم که همونطور که سالران هم گفتیم حتما مثلا این بود که سلطان در تمام ادبیات و فرهنگ ایرانی و اشعار و تاریخ مسئله عادل بودن سلطان و آرزو کردن در سلطان عادله